یکیشون بالاخره به کدوم سمت گرایش داشته همین هست. ایشون از فلسفه شروع میکنن ولی وارد چه مسئله میشن؟ جامعه. یعنی دغدغه ذهنی مارکس نابسامانی های جامعه هست و راه برون رفت از این نابسامانی ها.
جام دکتر، میتونیم بگیم که همین نظریه کلی مارکس در مورد اهمیت جامعه و اهمیت جمع که به نوعی مبنای شاید یکی از زیر ساختهای اندیشه‌ای مارکسیست ها و سوسیالیست ها قرار میگیره، در مقابل نظریه کلی هست که لیبرال ها میگن؟
دقیقا همینطور هستش. یعنی ایشون اساساً با بحث مالکیت خصوصی و فردگرایی لیبرالیستی به شدت مخالف هستن.
یعنی اولویت رو به جمع و جامعه میده، لیبرال ها اولویت رو به حقوق فردی میدن
و
افراد.
اساساً میگن از لحظه ای که بحث فردگرایی و مالکیت خصوصی به عنوان پشتوانه اقتصادی حقوقی فردگرایی وارد نظامات اجتماعی شد، همون کمون اولیه،
بله،
نابسامانی ها در جامعه
آغاز
شد.
بله.
عرض کردیم خدمتتون که بزرگان جامعه شناسی به دنبال شناسایی علل نابسامانی ها در جامعه هستن. یعنی چه کنت، چه مونتسکیو، چه دورکیم، اینها معتقد بودن که یک سری نابسامانی های وجود داره و به دنبال تحلیل و حل اون بودن.
بله.
مارکس هم به همین
در همین راستا،
دقیقا در همین راستا هستش، به فردگرایی میرسه که میگه این عامل نابسامانی های ما هسته.
بله. خب فرمودید که ایشون در حوزه های مختلف نظر دارن، صاحب نظر هستن و فرمودید که کتاب های زیادی دارن. اگر ممکنه در حالا بین صحبتتون همین که اگر اون حوزه های مختلفی رو که کار کردن بیشتر بشکافین لطفا، حوزه اقتصاد، حوزه فلسفه، اندیشه سیاسی و حوزه های دیگر، و یک مسئله که در هر حوزه‌ای که اشاره می‌فرمایید اگر ممکنه مد نظرتون هست به آثار ایشون هم اشاره بفرمایید. به احیاناً اگر مثلا چاپ شده در کشورمون نشده، ترجمه خوبی، به هر حال مخاطبان ما بتونن بهره بیشتری از صحبت‌های جناب علی ببرن.
برید کشورمون. من حالا یک توضیح کلی در مورد اندیشه ایشون میدم و بعد میرسم
برمیگردم
به فرمایشات حضرت عالی. ببینید، مارکس به دنبال پیدا کردن علل نابسامانی جامعه هستش و بعد دنبال تحلیل قاعده مندی های تحول جوامع در تاریخ هستش.
بله.
یعنی اون سیر خطی که معرفی میکنه، دوره اول کمون اولیه، بعد نظام بردهداری، بعد ایشون میرسه به سیستم فئودالی، نظام سرمایه‌داری، انقلاب پرولتاریا یا همون انقلاب کارگری، دیکتاتوری پرولتاریا و در نهایت تاریخ همون کمون ثانویه که دیگه مالکیت خصوصی و فردگرایی کنار میره و همه چیز اشتراکی میشه. ایشون به دنبال این مسئله هست. در اینجا میاد و چیکار میکنه؟ میگه که به نظر من چیزی که میتونه نابسامانی های یک جامعه رو اصلاح بکنه اصل تضاد و تعارض هست.
بله.
یعنی باید پدیده ها با همدیگه در تعارض قرار بگیرن، چلنج بکنن. مفهومی که ایشون به کار میبرن دیالکتیک هست، دیالکتیک بکنن و در نهایت ما به اون پدیده که از این دیالکتیک سر برمیاره، اون پدیده جواب این دوتا هست و جواب این تعارض هست که نابسامانی ها در اون حل شده. یک ذهنیت دوالیستی دوگانه ای داره آقای مارکس.
درست.
یعنی شما وقتی میبینید در تحلیل طبقاتشون در دوره های مختلف، یعنی شما مثلا میاد در دوره بردهداری برده رو در مقابل بردهدار قرار میده.
بله.
دیگه به طبقه سومی
قائل نیست.
قائل نیستن. دقیقاً. بله. میاد جلوتر وارد دوره فئودالی میشه، به سیستم ارباب در مقابل رعیت اعتقاد داره. وارد نظام سرمایه‌داری میشه، باز دوره بورژوای سرمایه‌دار در مقابل پرولتر یا
کارگر.
این دوالیست در ذهن ایشون هست. اما مهمترین دوگانه ای که مارکس مفهوم بندی میکنه زیربنا و روبنا هست.
بله.
که بقیه مفاهیم دوگانه طبقاتی روی این دستگاه منطقی بنا میشه. دقیقاً.
و ایشون زیربنا رو اقتصاد میده.
دقیقاً. احسن. به همین خاطر است که ایده میگن ایشون اقتصاددان هست، که اینجوری نیست.
بله.
ایشون اگر میگه زیربنا اقتصاده، برای که میخواد جامعه رو باهاش تحلیل بکنه.
بله. میخواد به یه الگو و فرم شما اشاره کردید قاعده مند بکنه. دقیقاً. تحولات اجتماعی.
دو به علاوه دو نمیدونم فرمول های ریاضی اینها نیست. این میگه آقا من میخوام از اقتصاد جامعه رو تحلیل کنم. دغدغش جامعه هست. بنابراین این ما بهش میگیم جامعه شناس بزرگ. ایشون میگه اقتصاد تعیین کننده دیگر اشکال جامعه هست، از نوع حکومت در اون جامعه، رفتار سیاسی، مذهب، حتی سیاست خارجی.
بله.
شما میتونید از شناسه اقتصاد ما میتونید چیکار بکنیم به این مسائل پی ببریم. حتی ایشون معتقده که تحول تاریخی محصول دعوا و تضادی هست که نیروهای اقتصادی با هم دیگه دارن.
بله،
یعنی ایشون معتقده که بعد از اینکه مالکیت خصوصی ایجاد میشه، یعنی مالکیت اشتراکی کمون اولی کنار گذاشته میشه، بعد کمون اولی تضاد و تعارضی نیست.
بله.
چون ابزار تولید، نیروهای تولید با هم اشتراکی هستش و با هم تعارضی ندارن. اما وقتی که مالکیت خصوصی مطرح میشه، فردگرایی مطرح میشه، ما وارد نظام اولی، نظام برده‌داری میشیم.
بله.
همین ابتدای امر عرض بکنم که سیستم جامعه شناختی که آقای مارکس مطرح میکنه مبتنی بر مطالعه تاریخ اروپا هستش.
بله.
و گاهن قابل تعمیم و تسری به کشورهای آسیایی یا آفریقایی نیستش. این نکته باید عزیزان،
چون یه نظریاتی هم در مورد شرق و آسیا داره، معروف شیوه تولید آسیایی، که حتی بعضی از نظریه پردازای تاریخ ایران خیلی تلاش کردن که تاریخ ایران رو بر اساس اونها تحلیل بکنن، ولی فکر میکنم تو سالهای اخیر اکثرا منتقد این شدن، چون نقدای خیلی جدی وارد شده که اساسا ایشون فقط با تاریخ هند آشنایی داشته.
دقیقاً.
و تاریخ ایران و
امثال آقای کاتوزیان، همایون کاتوزیان در ایران خیلی تلاش کردن که این شیوه رو توی ایران پیاده کنن، ولی خب نقص و نقصان زیاد داره. چون الگوی غربی هستش. اومدن و اینو چفت و بست کردن با تاریخ کشور ما یا تاریخ مجموعه کشورهای آسیایی خیلی چندان درست عذاب در نمیادش، و همین نقد هایی که حضرت علی میفرمایند دقیقاً اشاره به همین نقصان هایی داره که اینجا هستش.
بله.
ایشون میگه وقتی ما وارد نظام برده‌داری شدیم چه اتفاقی میفته در نظام برده‌داری، که نظام برده‌داری متحول میشه، جامعه برده‌دار میره به سمت جامعه فئودالی. دعوایی هست که بین برده و برده‌دار هست، یعنی دو تا نیروی اصلی در شیوه تولید اقتصادی. یعنی اقتصاد پایه تحول جامعه میذاره. همینطور در نظام فئودالی میگه که ارباب با رعیت، این دوتا با هم درگیر میشن، تز آنتی تز دیالکتیک میکنن، به سنتز میزن. سنتز چی هستش؟ نظام سرمایه داری.
درست.
اونجا باز ما دعوای چی داریم؟ کارگر و سرمایه دار، بورژوا و پرولتر، که در نهایت باید برسه به انقلاب کارگری و در نهایت دیکتاتوری کارگرها و کمون ثانویه، که حالا انقلاب 1917 شوروی یا نویدی میداد که به این سمت حرکت کنه. حتی اون دیکتاتوری هم که استالین ایجاد کرد رفت به این سمت، اما در نهایت به کمون ثانویه نرسید،
به بن‌بست رسید.
تضادهای جدیدی رو ایجاد کرد و اصلا به فروپاشی منتهی شد.
خب جناب دکتر، من پیشنهاد میکنم که شما کلیات رو در مورد مارکس فرمودید.
بله.
ما یک فاصله کوتاه بگیریم از دوستان و گفتگو رو ادامه بدیم. خب در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. امیدواریم تا این بخش از برنامه با من قدم بزن رو شنیده باشید و براتون جالب باشه این گفتگویی که ما داشتیم با جناب آقای دکتر ناصحی. ما در این برنامه در مورد کارل مارکس، یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی و جامعه شناسان تاریخ علم صحبت میکنیم. در بخش اول گفتگوی امروز آقای دکتر ناصحی کلیات نظریات و اندیشه های کارل مارکس رو معرفی کردن، و من خواهشم این هست که آقای دکتر ناصحی در بخش دوم و پایانی برنامه در مورد مهمترین مؤلفه ها و واژه هایی که بیانگر اندیشه کارل مارکس هست برای ما صحبت بکنه.
ببینید چند تا مفهوم هست، من خیلی کوتاه ازش رد میشم. یکی بحث از خود بیگانگی هستش.
بله.
و یکی بحث شیعه‌گشتگی. ببینید آقای مارکس اینو مطرح میکنه که زمانی که یک نفر میاد و کفش تولید میکنه، علاوه بر اون پولی که باید نصیبش بشه از تولید خودش، یک شأن اجتماعی هم نصیبش میشه به عنوان کفاش.
بله.
شما میدین این شؤون اجتماعی وقتی که به عنوان کفاش توی جامعه خودش رو معرفی میکنه، یک سری مواهبی نصیبش میشه. کسی که خودرو تولید میکنه به عنوان خودروساز معرفی میشه توی جامعه،
یک موقعیت پیدا میکنه، موقعیت اجتماعی.
هم باید بهش سود برسه و هم بهش باید یه موقعیت اجتماعی که تو اون موقعیت اجتماعی باز داره بهش یک سری مزایا مواهب نصیبش خواهد شد. مارکس میگه طبقه مسلط میاد و همون پولی که باید نصیب این فرد بشه رو ازش میدزده و هم اون شأن اجتماعی رو ازش میدزده. یعنی به کارگری که در تولید خودرو نقش داره نمیگه خودروساز، میگه کارگر، شأنش رو تقلیل میده. و آقای مارکس میگه که هستی فرد در یک جامعه، یعنی جایگاه فرد در یک جامعه، وابسته به اون تولیدش هست. اینجا تولید از این فرد دزدیده میشه، در نتیجه فرد از جایگاه خودش محروم میشه و دچار یک نوع نابسامانی، تعارض روانی، تعارض اجتماعی که ازش به عنوان از خود بیگانگی یاد میکنه
پیدا میکنه،
دچار میشه، مبتلا میشه. و بعد میگه که حالا در مرحله بعد بدتر از این اتفاق میفته. یعنی پول توی جامعه ارزش پیدا میکنه و ارزش پول و اون خودرویی که توسط فرد ساخته شده از خود این فرد بالاتر میره.
درست.
این دقیقا موجب چی میشه؟ بتوارگی کالای شیعه‌گشتگی، یعنی ارزش اشیا از انسانهایی که خالقشون هستن
بیشتر
میشه. میگه چه نظامی این بلا رو سر مردم آورده؟ نظام سرمایه داری، لیبرالیسم و کاپیتالیسم. میگه این باعث نابسامانی جامعه هستش. تو اون کتابی که در حوزه اقتصاد خیلی معروف هست، کتاب سرمایه هست،
کاپیتال،
اونجا کاملا توضیح میده که چی شد اصلا پول به وجود اومد، بعد چطور شد که پول ارزشش بیشتر از انسان شد. یا ایشون تو دستنوشت‌های اقتصادی و فلسفی 1844 باز رو همین مباحث مطرح میکنه. یعنی برتری یافتن مصنوعات ساخته دست انسان از انسان. یعنی این تحریف تاریخه. ما باید انقدر این انقلابات اجتماعی رو ادامه بدیم، یعنی هی با این نظام سرمایه‌داری بجنگی. اگر جای نظام سرمایه‌داری اون رو سرنگونش بکنیم، چه دولت سرمایه‌دار رو و چه اقتصاد سرمایه‌دار رو، و برسیم به نظام سوسیالیستی و در نهایت اون اشتراک در ابزارهای تولید، یعنی هیچ چیز برای هیچ کس نباشه، همه چیز مشترک باشه، همه بتونن از اون مزایا استفاده بکنن.
چون دکتر اینا اجرا شد توی مثلا کشورهایی که تحت تاثیر افکار مارکس بودن،
و حالا اگه بخوام اخیرتر بگم توی کوبا.
بله.
این اجرا شد، ولی حالا چین هم تا حدی به این سمت حرکت کرد، اما چین ناچار شد بعدن اصلاحاتی ایجاد
بکنه. چین که الان یه بخشی کلا به سمت سرمایه‌داری رفت،
در حوزه اقتصاد نتونست ادامه بده. بله. ولی شوروی این رو ادامه داد از 1917 تا 1992، ولی در نهایت
به بنبست رسید،
به بنبست رسید و به فروپاشی رسید. چرا؟ چون انگیزه تولید رو از نیروی کار میگیره.
بله.
وقتی یک نفر 10 ساعت کار بکنه و یک نفر 5 ساعت کار بکنه، اما آخر ماه هر دستمزدی که میگیرن یک سان
تقریبا
باشه،
مساوی باشه،
دقیقاً
انگیزه ای وجود نداره،
انگیزه ای برای رشد، و همین باعث سقوط شوروی شد. دقیقاً. بعد مسئله که در مورد دین داره چی میگه اینجا؟ میگه خب حالا فرد دچار از با خود بیگانگی شده.
بله.
یعنی پولی که حقش رو ازش دزدیده صاحب سرمایه، صاحب ابزار تولید، اونو سرمایه دار
من،
یا بردهدار یا فئودال، اون رو از فرد دزدیده. کالایی که فرد درست کرده رو ارزشش رو بیشتر از این فرد تولید کننده قرار داده توی جامعه. خب فرد کاملا دچار شیعه‌گشتگی، دچار از خود بیگانگی، تعارضات متفاوت فردی و اجتماعی شده. و بعد میگه حالا تفسیر که آقای مارکس داره این هست که دین میاد و به عنوان یک مسکن میگه اگر این وضعیت از این مال این دنیا هست، تو تحمل کن، ما در دنیای دیگه این وضعیت وجود نداره و برابری وجود داره. و نه اینکه دین افیون باشه، دین چیز مخربی باشه، میگه دین به عنوان یک با کار ویژه تسکین دهندش باعث میشه که فرد انقلاب نکنه.
درست.
تحمل بکنه. یعنی من، انتقادی که مارکس به دین داره از این جهت هست. معنیش حذف دین نیست، تفسیری که توی ایران شده اشتباه بوده. معنیش ضدیت با دین نیست. میگه این دین باعث میشه که اون روحیه انقلابی گری از فرد در جامعه گرفته بشه.
من یه نکته خاطرم اومد، میخوام ببینم که برداشت من صحیح است یا خیر.
بله.
این شیعه‌گشتگی و از خود بیگانگی، نمیدونم، احتمالا شما فیلم عصر جدید چارلی چاپلین رو دیدید. میتونیم بگیم که چارلی چاپلین اینجا تحت تأثیر، یعنی نگاه منتقدانه‌ای که چارلی چاپلین در اونجا به یک سیستم تولیدی داره، که چارلی اونجا فقط نقش یک آدمی رو داره که دوتا پیچه باید صفر بکنه، دیگه هیچ معنایی فراتر از اون نداره. آیا این تحت تاثیر مارکسه؟
در همون فیلم سکانسی هست که چارلی بین دوتا از چرخنده‌ها گیر میکنه. میگه انسانی هست که اولا تقلیل پیدا کرده به همون فقط بستن باز و بسته کردن یک پیچ، هیچ کار ویژگی براش قائل نیستن، که خب اینه کامل در صنعت و اونم یک بخش جزئی صنعت محسوب کرده، و دو لای چرخ دنده های کاپیتالیسم گیر کرده و داره خرد
گیر کرده و خرد میشه. بله
دقیقاً.
پس میتونیم بگیم که آقای چاپلین اون فیلم رو به نوعی، یعنی نگاه منتقدانه ای که به سرمایه‌داری و سیستم کاپیتالیسم داره، تحت تاثیر افکار اندیشه مارکس
گرفته. دقیقاً. بله. ولی خب راه حلی که چارلی چاپلین قطعاً پیشنهاد میکنه با راه حلی که آقای مارکس مارکمان خیلی متفاوت هستش.
خب ممنونم که اشاره کردید. اگر اون کتابای مارکس هم که در بازار هستن، چون یک دوره خب کتابای مارکس در بازار نشر ما به نظرم غیر علمی و ترجمه های نامناسب، حالا واژه دیگری رو به کار نبریم، تو بازار بود، ولی الان فکر میکنم اکثر کتاباشون توسط مترجمان زبردست و صاحب نامی، درست میگم؟
من یک نکته در مورد آرای مارکس بگم. ببین آرای مارکس تفسیرهای متفاوت در خود اروپا هم زیاد ازش شده. یعنی بهترین رفیق مارکس انگلس بود. زمانی که مارکس میمیره و ایشون رو دفن میکنن، وقتی مراسم خاکسپاری تموم میشه، تفسیری انگلس از آراء مارکس میکنه که کاملا متفاوت هست با اندیشه‌های مارکس. یعنی یک بخشیش این مسئله هست، بخش دیگه همون چیزی که حضرت عالی فرمودین، اون ترجمه‌های ضعیفی بود که توی ایران انجام شد. نکته در نظر بگیرید که گاهن اون نقش حزب توده و اون امیال سیاسی که در پس این ترجمه ها هم بودم خیلی تأثیر داشت.
بیشتر یک گرایش ایدئولوژیکی سیاسی، شاید
ناظر به اقدام، نه ناظر به علم
و اندیشه.
دقیقاً. یعنی این آفتی بود که باعث شد که اساساً در ایران اولین برخوردی که با اندیشه مارکس شد بیشتر از نگاه تفسیر لنین بود.
بله.
چون لنین بود که اندیشه مارکس رو تبدیل به یک ایدئولوژی
نظریه سیاسی
دقیقاً معطوف به اقدام کرد، و اون گروه کوچک، حزب کوچک سرآمدان رو کهشون مطرح میکنه لنین، مطمئن اصلا اندیشه مارکس وجود نداره.
بله.
یعنی مارکس میگه این خودآگاهی طبقه کارگر خود به خود اتفاق خواهد افتاد، نیازی نیست ما بیایم کاری بکنیم، ولی لنین میگه نه، این اتفاق نمیفته، ما نیاز داریم یه گروه کوچکی باشن جلو ببرن حزب تو.
اون زایمان طبیعی رو اینا میخواستن به صورت سزارین انجام بدن.
اون گروه 53 نفره‌ای که در دوره رضاخان پهلوی ایجاد شدن و بعد حزب توده، دقیقاً با این تفسیر اینو مطرح کردن، از لنین استفاده کردن تا اون گروه سرمدان کی باشه، خودشون. یعنی منافعی از پشت تحریف آراء مارکس برای حزب توده وجود داشت که بخواست خودش به عنوان گروه سرمدار معرفی کنه، همه روشنفکران رو مجبور کنه که ازش تبعیت بکنه. این مسئله وجود داره. در حوزه اقتصاد مهمترین کتاب ایشون کتاب کاپیتال یا سرمایه هستش. در حوزه فلسفه اون کتاب فقر فلسفه کتاب خیلی مهمی هستش.
بله.
و در حوزه جامعه شناسی و حوزه سیاسی کتاب 18 برومر لوی بوناپارت هست که بیشتر جامعه شناسی سیاسی هستش. بله. و همین دست نوشته اقتصادی و فلسفی 1844 که این اخیراً،
بله،
یعنی آخرین کتاب ایشون بوده، خیلی کتاب مهمی هستش. مارکس در نهایت در سال 1883 در فقر در سن 60 سالگی از دنیا میره.
توی انگلیس، درسته؟
توی انگلیس. به خاطر اون
سالهای آخر عمرش رو.
دقیقاً. ببین به شدت چهره انقلابی داره.
بله.
و مدام تحریک میکرد.
بله.
کارگرها رو در دوره صنعتی. ببین خیلی مهمه.
صنعتی شدن.
دقیقاً. در دوره صنعتی شدن اروپا این هیت داشت چوب لای چرخی
برخلاف جریان مسلط.
دقیقاً. و آلمان هم به عنوان قلب صنعتی اروپا نمیتونست این قضیه رو بپذیره، و خب سیستمش هم سیستم اقتصادی بود، ایشون مجبور شد که در لندن اقامت بگزینه. تو خود لندن هم حالا با وجودی که مثلا میگن دموکراسی و سطح مشروعه، روی دستمشای ایشون خیلی سانسور اعمال میشد، خیلی سعی میکنن اجازه صحبت بهشون ندن و توی اونجا از دنیا میرن.
ممنونم جناب دکتر ناصعی، خیلی آموختیم از نکته هایی که شما فرمودید.
اختیاره.
امیدوارم که شنوندگان عزیز هم از این گفتگو بهره کافی برده باشن. شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. شما رو به خدا میسپارم تا برنامه آینده.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با من قدم بزن برنامه‌ای بود که شنیدید، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا. با ما همراه بمانید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده شنونده باشید. در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمون هستیم. امیدواریم تمامی واجدین شرایط حضور و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در روز اخذ رأی 28 خرداد ماه در پای صندوق های اخذ رأی حضوری پرشور و فعال داشته باشند.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بساز.
فردا را امروز بساز.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
با نزدیک شدن به 28 خرداد ماه، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، فضای ایران لبریز از عطر بهار شکوهمند یک حماسه دیگر است. شور و حال انتخابات ریاست جمهوری فضای بهاری ایران رو دوچندان کرده. مردم ایران پشتوانه های محکم نظامی هستند که از هر سو دشمنان برای تخریبش تمیم کرده. بدخواهان بدانند مردم عزیز ایران هرگز پشت کشورشون رو خالی نخواهند کرد. کشور ایران، کشور شهیدان، کشور آرزوهای بزرگ، کشور سربلند و مقتدر در جهان اسلام است. انتخابات مظهر اراده ملت در تعیین سرنوشت است. مردم فهیم کشورمان مصمم و پولادین برای آن روز خود را آماده می کنند. من حق انتخاب دارم، تو حق انتخاب داری، ما حق انتخاب داریم، ما چشم به راه آمدن روزهای خوب تعیین سرنوشت برای کشور عزیزمان ایران هست. انتخابات مظهر اراده ملت در تعیین سرنوشت است. مردم فهیم کشورمان مصمم و پولادین برای آن روز خود را آماده می کند.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. صدای ما رو همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. و اما دوستان عزیز شنونده، به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم.